می دوستان آرزوی صحت و سلامت توفیقات. بسم الله الرحمن الرحیم. نوای صحرایی هم فضای مجازی با ما هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعدم ظهوره وسطوعه اما من جهة ضعف الادراك عقليا كان او حسيا او لاختلاطه بالظلمة الناشئة من مراتب تنزلاته بحسب استكاكات وقعت بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفتور الهیولانی. خب همچنان در فصل هفتم پیرامون مباحث اصالت وجود و شبهات و اشکالاتی که در این باب وجود دارد و پاسخهایی که برای این امر در نظر گرفته شده است، توضیحی که در اینجا داده می شود نسبت به ادله و یا براهینی است که بر اصالت و وجود اقامه شده است و تنبیهان هم در حقیقت روشنگری است نسبت به آن چرا که به عنوان پاسخ به برخی از شبهات داده می شود. تبیین فضای اصالت وجود و همچنین موقعیت وجود در مقابل ماهیت و بالعکس از مسائلی است که بایستی به تعبیر ایشون به تضاعیف ما ذکرنا برای چند بار گفته بشه تا فضای بحث برای اهلش روشن بشه. ایشون فرمودن که وقد تبین و تحقق من تضاعیف ما ذکرنا و من القول فی الوجود، که مسئله این گونه است. همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، مرحوم سلام متعلهین مسئله وجود را به مسئله نور تشبیه کردن. گفتن که در نور ما دو امر داریم، یک مفهوم مصدری نور هست که یک امر انتزاعی ذهنی است و هرگز در خارج جایگاهی ندارد. اون چیزی که از مفهوم نور در ذهن داریم این کلیت دارد، عموم دارد، شمول دارد و امثال ذلک و به هیچ وجه هم در خارج یافت نمی شود. اما یک اطلاق دیگری برای این نور هست که ناظر به یک نور خارجی است، نور عینی است که تحقق دارد و در حقیقت مصداق اون مفهوم هستش. اون البته عینیت دارد، تشخص دارد، جزئی به معنای تشخص است و همه آثار و لوازم بر اون مترتب است. از جمله ویژگی‌های بارز نور در خارج و نه در ذهن مسئله ذومراتب بودن است، که نور در خارج دارای مراتبی است. برخی مراتبش اعلاست، برخی عالی، برخی متوسط، برخی ضعیف، برخی اضعف است. الان همچنان ما در مقام اون مثال بیان و تبیین مثال که نور هست هستیم، بعد وارد ممثل که وجود هست خواهیم شد. اگر نور رو انشاءالله خوب روشن بیابیم در مورد ما نحنفی که مثال ممثل هم هست، یعنی وجود، خب مسئله تطبیق خواهد کرد و روشن خواهد. آیا در مسئله نور ما چی داریم؟ بله، درسته. همینطور. دارن الان همین میگن که احکامی که برای نور هست چیه، که ما اون احکامی که برای نور هست رو ما منطبق کنیم به وجود. نور در حقیقت همونطوری که ملاحظه می فرمایید یک حقیقت بسیط چیز دیگری نیست و همون حقیقت ظاهران به ظاهره و مظهران لغیره هست، هیچی با اون نیست. خب این تفاوت ها مال چیه؟ این اختلاف ها و امتیاز ها مال چیه؟ میگن این اختلاف ها، الان بحثی که امروز داریم میخونیم به این ناظر به این مسئله است که این اختلاف ها به درجات برمیگرده، به مراتب برمیگرده. هرچه مرتبه عالی تر باشه نورانی تر است، فروغ بیشتری دارد، و هرچه مرتبه کمتر باشد فروغش کمتره. ما این فروغ کمتر رو فکر میکنیم که وجود ما از ظلمه است، یعنی این معیت دارد، این به علاوه نور، به علاوه ظلمت دقیقت هست. ما ظلمتی نداریم، ظلمت همون عدم نور هستش، و هرچه که این عدم نور کمتر بشه کمتر بشه، این ضعف نورانیت بیشتر دیده میشه. درجات رو خب برای اینکه حقیقت نور بسیطه،
چون ما ظاهر ما میتونیم قدیر رو قدیر کنیم، ولی باطن قدیر رو
نه، همین نور باطن، همین نور ظاهری. خب باطن رو باید با عقل ما تقویت کنیم دیگه. باطن وقتی که عقل شد، اون عقل میگه که خب این ماهیت باید بسیط باشه، این ماهیت نمیتونه باید. مثلا واجب سبحان و تعالی یا عقل نمیتونه که مرکب باشه، چون اگه بخواد مرکب باشه احتیاج داره، واجب سبحان و تعالی محتاج نیست که، و امثال ذلک. بنابراین تا یه حدی رو با حس و چشم میابیم نورای مادی، و بقیه رو این نورانیت رو از راه عقل میابیم. یعنی عقل میگه نفس موجود مجرد است و این موجود مجرد در نزد خود حاضر است و این دیگه چیز دیگری با اون نیست، او بسیط هستش. خب الان اجازه بفرمایید همین اتفاقا داریم با بازش میکنیم دیگه. ما میخوایم ببینیم که این مراتبی که مال نور هست، شما میگید برخی مراتب ضعیفند، برخی اضعف، برخی قویان، برخی اقوا. خب این اختلافات از کجا در اومده؟ ما یه وقت میگیم که شجر، حجر، ارض، سما، اینها مختلفند. خب اینا چون ماهیات مختلفه هستند، چون ماهیات مختلفه هستند، این موجودات هم مختلفه. اما نور ضعیف، نور شدید، نور قوی، نور متوسط، این اختلافاتش از کجاست؟ نور که بیش از یک حقیقت ندارد. در همه این حرف ها شما میگید که ظاهران به ذاته مظهران لغوره. نور شمع هم میگید ظاهران به ذاته، به نور نورش ها، نه به شمع، به نورش میگید چی؟ ظاهران به ذاته مظهران لغیره. به نور شمس هم که نگاه میکنید میگید ظاهران به ذاته. به نور الله سبحانه و تعالی هم که نگاه میکنه ظاهران به ذاته. نور یه حقیقت هستش. خب این اختلافات مال چیه؟ این به اصطلاح امتیازات ریشش چیه؟ میگن این نوع از امتیازات ریشش به مراتب برمیگرده. هرچه مرتبه بالاتر باشه نور اقوا و اشد است. هرچه این مرتبه ضعیفتر باشه نور کمتر است و به حیثیت‌های ظلامت و ظلمت و امکانی برمیگردد. الان دارن این توضیح میدن. خب بله، نورو هو صریح الفعلیه و تمیز و الوضوح و الظهور. ها حالا این اختلافات و عدم و ظهور نور و سطوعهی، یعنی به اصطلاح گستردگی و تابناکی، عدم و ظهورهی و عدم و سطوعهی، اما من جهت ضعف الادراک عقلیان کان او حسیان، او اختلاطهی به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلاتهی و حسب استکاکات وقعت بین مراتب القصور. یه وقت هستش که ما به جهت ضعف ادراکیمون اون نور رو که مثلا الله و نور و سماوات و الارض هست نمییابیم. اون نور از بس قویه، از بس به تعبیر جناب حکیم سبزواری یا من هو وقت افعال فرط نوره، چون نورش زیاد هست ما نمیبینیم، یا به جهت ضعف نور از بس کوچیک هست ما نمیبینیم، که به ضعف ادراکی ما برمیگرده، ادراک عقلی، ادراک حسی. که پس در مقام ادراک گاهی اوقات چون شی بسیار قویه عقل قدرت ادراک نداره، همونطوری که در نهج البلاغه لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، هیچ وقت نه دید یک حکیم به اون اوج وجود الهی میرسه، نه منظر نظر شهود شهود عارف به اونجا میرسه. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، خب این نظر لحاظ ادراکیه، حالا ادراک یا ادراک حکیمانه عقلی یا ادراک عارفانه شهودی فرقی نمی کنه. ادراک وقتی ضعیف شد یک حقیقت که در نور شدت دارد قابل درک نیست. یه وقت نه، حالا با قطع نظر از ادراک خود اون حقیقت به گونه ایست که قابل به اصطلاح درک نیست، از بس وسعت داره یا از بس کوچیک هست. الان شما برای بسیاری از مسائلی که دور هست شما تلسکوپ میذارید، یا برای چیزی که ریز هست میکروسکوپ میذارید. خب اینا برای چیه؟ برای اینکه ضعف ادراکیه دیگه، ما نمیتونیم دور رو ببینیم یا کوچیک رو ببینیم. خیلی خوب، اینا هم هست. اگر چیزی دور بود یا چیزی ریز بود، این ضعف ادراکی اجازه نمیده که اون دید. بنابراین این اختلاف ها به لحاظ خود این اشیا هستند. خب بله، اصلا باطل،
یعنی
نه
ظاهری
نه، بله. آقا علی ابن ابی طالب علیه
السلام
نه، اینها در حقیقت میرن به مرحله عالیه فعل حضرت حق سبحانه و تعالی. بله بله، چون نه لا یدرکه، این اختصاصی به چون خدای عالم یه حقیقت نامحدوده و اینها محدودن، محدود نمیتونه نامحدود درک بکنه دیگه.
همین قابا پاسنه رو نفهمیدیم که چرا نزدیک تر شد و بیقت خدا
به ظهور. آره، اونجا در حقیقت چون همه اینها در مقام فعل، یعنی خدای عالم داره به رسول گرامی اسلام حقایق هستی رو نشون میده نه به خودش. ولقد رعا من آیات ربه الکبرا، او حق سبحانه و تعالی به اسلام منزه تر از آن است که بخواهد مورد دید کسی واقع بشه، لذا اون هویت غیبیه داره. خود اونها میگن که و ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک، اونی که شایسته معرفت توست که حاصل نمیشه، که کنه خدا که قابل رؤیت نیست، قابل شناخت نیست، اصلا یه موجود محدود. برهانش هم همینه، موجود محدود نمیتونه موجود نامحدود رو ادراک بکنه، و این نامحدودی با محدودی هم اصلا فاصلهش نامحدوده. و احباب تو ان او رفت، نه ببینید اون که بله خدای عالم میخواد که مورد شناخت قرار بگیره، خب اما چه شأنی از شؤونات الهی، شأن ذات، شأن اوصاف ذاتی یا شأن فعلی؟ شأن فعلی.
نه استاد، من قبول دارم فعلی، ولی اون چیزی که خدا تعبیر کرده اولین و بالاترین چیزهایی که برای خدا وجود هست نور.
خب این نوری که مادی نیست.
نه
خب
این حدیث قدسی
چه حدیث قدسی چیه؟ حدیث قدسی این است که من ناشناخته بود.
محتاج نیست میگه که از بورا که این نور با این حدیث.
خب ببینید من فضای ذهن شما ببینم که چیه، بعد راجبش صحبت بکنیم. ببینید حق سبحانه و تعالی یک حقیقت نامحدوده، و چون نامحدود به ادراک و شهود در نمیاد، نه به عقل در میاد نه به شهود. خیلی خوب، پس این از مسلمات، پس ما این رو دست بهش نمیزنیم. این قاعده عقلی مسلمی باش هست که محدود نامحدود رو درک نمی کنه. این از این بله، این حالا برهانش باش هست که حق سبحانه و تعالی طبق هم نقلیات هم که و ما عرفنا که حق معرفتک، یعنی چی؟ یعنی اون چه که شایسته معرفت حق هست، این حدیث پیغمبر قدسیه دیگه، و ما عرفنا که حق معرفتک. خب پس اونی که حالا شما دنبالش هستید که فرمود فاحبب تو ان اعرف چیه؟
همین نور رو میگم، که این وقتی که ما میگیم که خدا نور السماوات والارض، نور احتیاج احتیاج یعنی احتیاج محتاج خودش رو رسیدن نشون نمیده.
ببین آقا ما از یه جای به جای دیگه نریم. خب ما الان در باب معرفت خدا سخن میگیم. خب آیا معرفت خدا به لحاظ ذات، به لحاظ کن، به لحاظ اوصاف زادی مقدور هست یا نیست؟
نه.
خیلی خب احسنت. پس این همین، پس اون چه که در حقیقت در این حدیث شریف میشه انتظار داشت این است که حق سبحانه و تعالی چگونه تجلی کرده، چگونه ظاهر شده. این ظهور حق، این همین الله و نور السماوات، این الله و نور السماوات در مقام فعل، در مقام ذات که نیست. خیلی خوب، این الله و نور السماوات و الارض رو پیغمبر درک میکنه، معرفت بهش پیدا میکنه. بله بله بله، از یاد مقام فعل حق سبحانه و تعالی تجلی کرده و او چون تجلی اعظم است، اون چون تجلی اولی است، همه تجلیات حق سبحانه و تعالی رو میتونه درک بکنه. درست؟ اما این که حق سبحانه و تعالی رسول اکرم صلوات الله اهل بیت علیهم السلام از این مرحله بالاتر بخوان برن که قاب قوسین میشه دیگه اینا مرحله قاب قوسینه او ادنا، اما از این مرحله بالاتر دیگه جایی وجود نداره. خب بنابراین ما این اختلافات رو داریم ریشه یابی میکنیم. ریشه این اختلافات و امتیازات چیه؟ در ماهیات، خود ماهیات ریشه های اختلافند، شجر، حجر، ارض، سما، اینها ماهیات ریشه. اما در نور که یک حقیقت واحد است، ظاهران به ذاته و مظهران لغیره، مالش چیه؟ میگن به جهت همینه، میگن یا شدت نور است یا ضعف نور. این شدت و قوت از یک سو، ضعف و به اصطلاح کم بودن نور از سوی دیگر، این باعث اختلاف و امتیاز میشه. و عدم و ظهور نور و عدم و سطوعهی ساطع یعنی بارز و روشن، اما من جهت ضعف الادراک است، حالا این ادراک عقلیان کان او حسیان، یا منشأ دیگرش او لاختلاط نور به ظلمت الناشعت من مراتب تنزلاتهی به حسب استکاکات وقعت بین مراتب الغصور. خب آیا ملاحظه فهمید؟ ما الان داریم میگیم که نور و ظلمت با هم قاطی میشن و باعث میشه که نور ضعیف بشه. خب حالا با تحلیل، آیا ظلمت یه امریه که نور یه امر وجودیه، یه امر حقیقیه که نور با آمیخته شدن با او ضعیف میشه؟ ما یعنی وقتی مثلا نور 10 درجه با فرقش با نور 100 درجه چیه؟ میگیم نور 10 درجه 10 درجه نور داره، 90 درجه ظلمت داره، شده نور 10، و اون چون ظلمت نداره همش نور است، شده نور 100. آیا اینجوریه؟ یا نه، این 90 درجه که ظلمت است همون عدم نور است. و عدم و ظهورهی و عدم و سطوعهی چرا؟ به خاطر مراتب تنزلاته، چون نازل میشه از اون حقیقت برتر پایین تر میاد، همین که این نور نیست این ظلمت نشون داده میشود. پس ظلمت عدم نوره، عدم نور که با نور اختلاط پیدا نمی کنه تا بگیم که آقا اینه به علاوه اون این اتفاق میافتد. و عدم و ظهور نور و سطوعی اما من جهت ضعف الادراک عقلیان کان او حسیان، یا جهت عدم ظهور و عدم سطوع چیه؟ لاختلاط نور به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلات نور، چون نور نازل میشه از 100 به 10 میاد، خود همه این نزول باعث میشود که مرتبه اعلا رو نداشته باشه، چون مرتبه اعلا نداره پس ظهور نداره، سطوع نداره. خب دقت کنید آقایان، این درو امتیاز رو هم ملاحظه فرمایید. ما یه امتیازی داریم که به شدت و ضعف است، یه امتیازی داریم که به عوارض است. امتیاز نور که بسیط است به چیه؟ چرا میگیم برخی نورها قوی ترن، اقوان، بعضی قویین، بعضی متوسطن، بعضی ضعیفن، بعضی از این اختلافات به خاطر چیه؟ الان اینا دارن توضیح میدن. یا به ادراکات ما برمیگرده، چون ما نمیتوانیم یک نور برتر رو تشخیص بدیم، در حقیقت میمانیم و ادراک عقلی ما ضعیف میشه، نمیتونیم اون نور اعلی رو مشاهده بکنیم. یا نه، در حقیقت این اختلاطی که نور با ظلمت پیدا میکنه، که این اختلاط رو هم با توضیح دادیم، نه نور به علاوه چیز دیگری به نام ظلمت که ظلمت یک امر وجودی حقیقی باشه، مثل امتزاج شیر و شکر نیست، مثل اختلاط حبوبات نیست، نه از باب امتزاج است، نه از باب اختلاط است، نه از باب اجتماع است، نه ترکیب انضمامی دارد، نه ترکیب اتحادی دارد، هیچ هیچ. این فقط به برگشتش به مراتب تنزلات است. هر چی که نازل تر بشه این نور کمتر است و اختلاف حاصل می شود. به نور است، بله. اول اختلاطه به ظلمت ناشعته من مراتب تنزلات نور. خب این اختلاط از کجا حاصل میشه؟ به حسب استکاکات وقعت، این استکاک بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفتور الهیولانی. هرچه که در سستی ماده بیشتر غرق بشود تاریکتر است، هرچه که از ماده بیرون بیاید به تجرد برسد روشنتر است. لأن کل مرتبت ما در کل اسفار، حالا الان بیان میکنن که ما اینها رو باید بخونیم، اینها رو باید ببینیم که این فطور حیولانی یعنی چی. لأن کل مرتبت من مراتب نقصان نور و ضعف نور و قصورهی ان درجت الکمال الاتم من نور الذی لا حد له فی العظمت و الجلال و الزینت و الجمال وقع به ازائها مرتبتون من مراتب الظلمات و الاعدام المسمات بالماهیات الامکانی. خب آقا ما الان در همین عالم ماده، حالا ما عالم ماده برای اینکه مثال بزنیم، در همین ما عالم ماده یک گلابی پرآب با نشاط سر حال با یک گلابی که از کار افتاده، آبش کم شده، روحیش کم شده مقایسه میکنیم. این تفاوت در چیه؟ تفاوت در این است که یکی به اصطلاح از کمالات وجودی بیشتری برخوردار است و دیگری کمتر. اون نشاط بیشتری دارد، کمال آب بیشتری دارد، گوشت بیشتری دارد، همه چیزایی که به هر حال به کمال وجودی برمیگرده بیشتره. خب اون ظهور بیشتر دارد و اونی که ندارد، از این کمال افتاده و فاقد شده است، میگیم که این به هر حال اون رونق به اصطلاح هم میگن که به فطور حیولانی نزدیکتر شده. اون یکی به نور و قوت تجردی نزدیک میشه، این به این ور نزدیک میشه. هر چه به قوت عرض کنم که تجردی نزدیک بشه، مثل نفس، مثل عقل، مثل مفارقات عالیه، مثل اسماء حسنا که اسم نیستن، مفهوم نیستن، الفاظ نیستن، که اونا حقایق وجودی هن. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اینایی که شما از شجر و حجر میبینید ظهور اون حقیقت اسم الله هست. و به اسماء کلتی، اسماء الهی چی هن؟ حقایق وجودی هن. اگر حضرت آدم علیه السلام به علم الهی معلم شد و علم الادم الاسماء کلها، این اسماء چی هن؟ اسماء همون مسمیات هن، همون حقائق اشیاء هن دیگه. حقیقت اشیاء در نظام هستی هرچه که هست به عنوان ظهور اسماء الله هست و اونها نشون داده می شود. خب لأن کل مرتبته، بله، خب اونا در آخه مفصل اهل بیت اسماشون کجاست؟ اسماء اینها مجلای همه اسمای الهی هستند، ولی اسماء اونجا باز شده، تبیین شده چی خوبه چی بده، عدالت، اشکام امانت، کرامت و این گونه از محصا، تمام این اسماء، اینا اسماء الله هم دیگه، خب اونجا باز شده. البته همه اینها در وجود اهل بیت علیهم السلام مستتر است، اونها جامع جمعی اسماء الله هستن، ولی اونجا در مقام تفصیل است. آخه بعضیا در بسته سر بسته آقا اهل بیت علیهم السلام تمامشون شده رفت هیچ. باید تبیین بشه که مراد از اسماء الله چیه. بله اینها جامع اسماء الله هستن. خب ما سوال میکنیم اهل بیت علیهم السلام کیان؟ شما میخواید به همین بدن و پیکر مادی تشبیه کنی یا حقیقت اونها؟ خب حقیقت اونها اسماء الله است، نحن اسماء الله، درسته؟ خب این اسماء الله باید باز بشه که چیه. این علم فعلی است، قدرت فعلی است، اراده فعلی است، اوصاف جلال و جمال فعلی است، اینا همه باید باز بشه. خب ما نمیدونیم، لذا هی میریم به این آهن و طلا و زریح میچسبیم، فکر میکنیم اسماء الله اینا هستن. بله خب اینا همینن دیگه. کسی که از این حکمت دور باشه خب به همینا مجبوره به همین طلا و نقره و اینا بچسبه دیگه، به در و دیوار بچسبه دیگه، فکر میکنه اهل بیت اینا. سر این که متاسفانه ما در حوزه ها هم متاسفانه از این حقیقت محرومیم، ولی این هستش که ما نمیدونیم اینها اهل بیت علیهم السلام بدون تردید جامع جمعی اسماء الله هست، نحن اسماء الله. ولی ما سوال میکنیم خب شما که جامع جمعی اسماء الله هستید چی در شما هست؟ شما جامعه اید، ما ناقصیم. خب این که جامعه هستید چی در شما وجود داره؟ خب باید بگید این علم است، این قدرت است، این اراده است، این حیات است، این جلال است، این جمال است، این کمالات، این اخلاق الله است، این آداب الله است. این اگه ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، علمنی ربی فاحسن تعلیمی، اخل به اسم تخلق و اخلاق الله، اینا یک به یک در این وجود جمع است. ما با تک تک اینا رو الان نحو تفصیل بیابیم. علم الادم الاسماء کلها یعنی چی؟ علم الادم الاسماء، خب بالاخره این باید باز بشه و اوصافش هم بشه. خب ایشون الان فهمید که لأن کل مرتبه من مراتب نقصان نور و ضعف نور و قصور نور، این به خاطر چیه؟ اندرجت الکمال الاتم نوری هست، الذی لا حد لاون کمال نوری فل عظمت والجلال والزینت والجمال. اون عالی ترین درجه نوری واجه سبحانه و تعالی هست که چه این برن وقع به ازائها مرتبتون من مراتب الظلمات والاعدام المسمات. خیلی خوب، ما هر چه که از این مرتبه عالی نوری یعنی از حق سبحانه و تعالی دور بشیم، دورتر بشیم، دورتر بشیم، هی ماهیات امکانی ضعیفتر 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 تا میرسه به هیولا که جز قوت الفعلی یه چیز دیگری نیست. هیولا چیه؟ هیولا صرف القوه است. بله صرف قوت المحضه. این قوت المحضه یعنی چی؟ یعنی هیچ فعلیتی ندارد، هیچ کمال ندارد. هرچی از این بالاتر آمد دارای کمال، هرچی از این پایین تر آمد مسئله هیولا. وقع به ازاهی مرتبت من مراتب ظلمات و الاعدام المسمات بالماهیات الامکانیه. حالا از این بعد کما سیغ و زیادت و اطلاع علیکه فی ما سیغ را سمع میکنه. انشاءالله در بعد این مطالب رو ما باید بیشتر بخونیم. خب کذالک الوجود، بیایید اون صفحه قبل رو که قد تبینه و همین صفحه 445، قد تبین و تحقق من تضاعیف ما ذکرناه من القول فی الوجود که انه کما ان النور قد یطلق و یراد منه المعنى المصدری. اینجا الان میفهمید و کذالک الوجود، این کذالک الوجود به این میخوره. همونطوری که نور دو نحوه استعمال دارد و دو گونه استعمال دارد، یک استعمالی است که در فضای مفهوم نور اطلاق می شود و یک استعمالی است که در مقام حقیقت و مصداق نور اطلاق می شود. وجود هم همینطوره. وجود هم دو نوع استعمال دارد، دو نوع اطلاق دارد. یک اطلاق به لحاظ مفهوم است، انتزاعی است، در ذهن است، کلی است، جزئی است و این گونه از مسائل تشخص برای او نیست، تشخص عینی و خارجی ندارد، به هیچ وجه این مفهوم در خارج یافت نمی شود و احکام دیگر. اما یک مفهومی دیگری از یه اطلاق دیگری و استعمال دیگری از مفهوم وجود است که ناظر به مصداق عینی و خارجی است و ویژگی هایی دارد، از جمله این ویژگی ها همین تشکیکی که در آن بیان شده است. و کذالک الوجود که قد یطلق و یراد من الوجود المعنى الانتزائی، اراده می شود المعنى الانتزائی عقلی. من المعقولات ثانیه، معقول ثانیه یعنی چه آیون؟ معقول ثانیه منطقی، عروض در ذهن، اتصاف هم در ذهن. هرگز این در خارج یا ما مفهوم وجود که در خارج نداریم که، مفهوم وجود فقط در ذهن هستش. و المفهومات المصدریه التي لا تحقق لها في نفس الامر، یعنی خارج، در خارج هیچ نوع تحققی برای این مفهوم وجود نیست. و یسمى بال بله معقول فلسفی هست، ولی منظور است که در ذهن در خارج یافت نمیشه به هیچ وجه. معقول ثانی فلسفی این اتصاف در خارج است. اتصاف در خارج لازمش این است که ما در خارج به اصطلاح امری داشته باشیم به نام مفهوم وجود. معقول ثانی فلسفیه، ولی معقول ثانی فلسفی رو داریم تبیین میکنیم. ببین مثلا فرض کنیم امکان، حدوث، خب اینا معقول ثانی فلسفی هستند. عروض در ذهن، اتصاف در خارج، درست؟ یعنی در خارج ما امکان داریم، در خارج ما حدوث داریم، درست؟ در خارج ما قدم داریم، خب اینا اینجوری. ولی آیا در خارج ما مفهوم وجود داریم؟ خب خیلی احسن تو، خب خیلی خوب. بنابراین ما با چه حکمی راجع به مفهوم وجود بکنیم؟ لذا میگن که یک وجود محمولی اثباتیه، یعنی فقط تو ذهنه، چون فقط در ذهن هست راجع به مفهوم وجود اینجوری حرف میزنیم. و لذا این رو برمیگردونن به معقول ثانی منطقی که به این صورت میشه در حقیقت که عروض در ذهن، اتصاف هم در ذهن. چون اگه شما بخواید اتصاف در خارج داشته باشید باید مثل حدوث باشه، مثل قدم باشه، مثل امکان باشه. بله خب التي لا تحقق لئن مفهومات مصدریه فی نفس الامر و یسمى بالوجود الاثباتی و قد یطلق اطلاق دوم، استعمال دوم، و یراد من الوجود الامر الحقیقی الذی که یمنع تریان العدم را و لا شیئیت را عن ذاته بذاته یک و عن الماهیه به انضمامه الیها دو. خب این از خارج عرض نکردیم که توضیح بدیم. ببینید خب این که میگیم وجود در خارج موجود است، لطفا توضیح بدید یعنی چی؟ وجود در خارج موجود است، این نوع استعمال دوم. وجود در خارج که موجود است دو تا پیام داره. یک، تارد عدم از ذات خودش هست. یعنی وقتی وجود مثلا شجر در خارج بود، این وجود شجر عدم وجود شجر رو معنی می کند. وجود شجر چون اجتماع نقیزه این که جایز نیست که، وقتی وجود آمد عدمش نقض می شود و معنی می شود. این یک. دو، به تبع وجود شجر عدم ماهیت شجر هم باز نفی می شود. دو تا عدم زدوده می شود، یک عدم به ذاته، یک عدم به عرض. یک عدمی که به ذاته هست عدم وجود خودشه. وقتی وجود شجر آمد عدم شجر رخت بر می مندد، لذا معنی می کند تریان عدم را به ذاته. یه وقت هست که میگیم غیر از این که وجود عدم خودش رو نفی میکنه، عدم ماهیتی که باش هست هم نفی میکنه. چرا؟ چون این ماهیت با او هست، چون ماهیت با او هست ولو در حد به اصطلاح ظهور ذهنی، اما ما داریم از این حدش ماهیت انتزاع میکنیم. چون داریم از این حد ماهیت رو انتزاع میکنیم، پس عدم ماهیت هم رخت بر میبندد. دو تا عدم وجود با آمدن وجود، دو تا عدم نفی میشود، یک عدم وجود خودش، دو عدم ماهیت خودش. خب وقت یطلق یعنی گاهی وقتا وجود اطلاق میشود، و یراد من الوجود الامر الحقیقی الذی که این امر حقیقی، یمنه دو تا امر، تریان العدم و لا شیئیه عن ذاته به ذاته، وجود ذاتن عدم خودش را نفی میکند، معنی میکند. این یک. و یمنع تریان العدم عن الماهیه، البته بانضمام الوجود الى الماهیه، چون وجود به حد به لازمه خودش حدی دارد و این حد باعث می شود که ماهیت انتزاع بشود، پس ماهیت به تبع یا بالعرض یا هر چیزی دیگری با وجود همراه است. به همین میزانی که ماهیت به وجود همراه است، به همین میزان از همراهی یا به تبع یا بالعرض یا بالمجاز، به همین میزان عدم ماهیت هم ترد می شود. پس وجود با آمدنش و تحققش این دو پیام رو دارن. فتحصل که ما دو تا به اصطلاح استعمال داریم، همونطوری که در نور دو نوع استعمال است، یک استعمال عقلی انتزاعی مفهومی ذهنی، یک استعمال حقیقی خارجی عینی. به همین میزان در باب وجودم هست. وجود هم دو اطلاق دارد، یک اطلاق مفهومی اثباتی انتزاعی ذهنی عقلی، یکی هم در خارج هست که اون اطلاقی که در خارج هست این دو تا پیام رو داره. یک پیام است که به ذاته عدم رو از خودش ترد میکند، یکی این است که بالعرض عدم ماهیت رو هم از خودش ترد میکند. یکی ذهنی است که خواهش داره، یکی الان توضیح میدن، الان توضیح میدن. ولا شبهت فی انه به ملاحظت انزمام الوجود الانتزائی الذی هو من المعدومات الى الماهیه لا یمنع المعدومیه بل انما یمنع به اعتبار ملزومه. آقا این مفهوم ذهنی وجود که تارد عدم نیست، این مفهوم به تبع ملزومش که تو خارج است، ملزوم یعنی مصداق، مصداقش که در خارج هست تو ذهن میاد، کارایی مال اون ملزومه، مال اون مصداقه، اون مصداق عینی خارجی است که تارد عدم است. ولی این مفهوم که تاردیت ندارد که. ولا شبهت فی ان الوجود به ملاحظت انزمام الوجود الانتزائی الذی هو من المعدومات الى الماهیه لا یمنع المعدومیه. آقا این مفهوم وجود وقتی اضافه میشه، آقا این مفهومی که در ذهن است، میگیم حجر موجود است، خب این مفهومی که در ذهن ما هست که تارد عدم از ماهیت نیست، تارد عدم از خودش که نیست که. ولا شبهت فی انه به ملاحظت انزمام الوجود الانتزائی الذي هو من المعدومات الى الماهيه، الى من المعدومات هست یعنی چی؟ یعنی در عینیت خارجی که نداره که، این در ذهن فقط هستش. این لا یمنع المعدومیه را، این مفهوم که معدومیت رو معنی نمیکنه، بل انما یمنع به اعتبار ملزومه، اگر منعی وجود دارد به اعتبار اون مصداق و ملزوم هست. و ما ينتزع هو عنه بذاته و هو الوجود الحقیقی، اون چیزی که تارد عدم هست به ذات از خودش و بالعرض از ماهیت، اون وجود حقیقی است که ملزوم و مصداق هستش. بل انما یمنع این وجود، این مفهوم، به اعتبار ملزومهی و اونچه که ینتزع هو، یعنی مفهوم انه از اون ملزوم به ذاته و هو الوجود الحقیقی. حالا سوا انکانه، حالا بس ملاحظه کنید آقایون، این مفهوم کارایی عینی به هیچ وجه نداره. یعنی چی؟ یعنی نه تارد عدم از ذات خودش به ذاته، نه تارد عدم از ماهیتی که با او هست به تبع با او هست. خب پس هیچ، این از کجا پس این تاردیت پیش میاد؟ برای وجود این تاردیت از جایگاه وجود حقیقی که ملزوم، ملزوم هست یعنی چی؟ یعنی ما از این شیء خارجی یه مفهومی که لازم او هست به عنوان مفهوم وجود میگیریم، درست؟ پس اونی که تارد عدم هست و معنی میکند عدم را از ذات خودش یک، و از ماهیتی که با او هست دو، عبارت هست از اون ملزوم حقیقی و وجود حقیقی. بل انما یمنع الوجود به اعتبار ملزومه. ملزوم چیه؟ یعنی به ما ينتزع این مفهوم وجود از اون ملزوم به ذاته و اول وجود حقیقی سوا ان. حالا این وجود حقیقی خواه کان وجودن صمدیان واجبیان او وجودن ممکنیان تعلقیان. خیلی خوب آقایون ملاحظه کنید، ما از وجود طاردیت عدم رو دریافت میکنیم. حالا این وجود اگر وجود واجبی باشه، طارد عدم خودش از ذات خودش هست، وجود امکانی هم باشه، وجود ارتباطی و تعلقی هم باشه، باز طارد عدم از ذات خودش هست. وجود از اون جهت که وجود است، طارد عدم از ذات خودش هست. سواء کان این وجود وجودن صمدیان واجبیان او این وجود وجودن ممکنیان تعلقیان ارتباطیان. خیلی خوب، اینجا وارد یه بحث بسیار شیرین و گوارایی میشه که از غایات و اهداف والای حکمت متعالی است. این 3-4 سطر بسیار شریفه که ما باید در جلد دوم انشاءالله دو تا مطلب رو در اینجا مطرح میکنن که الان دیگه وقتم تمام شده و این دو تا مطلب بسیار شریف است که انشاءالله برای روز بعد ما این راجعه صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی. از حضور دوستان در فضای مجازی تشکر میکنیم و سلام.